حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستن، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیری این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود. بله. یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
خب آقای سارمیش، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت میگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات هم جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
سرسطور دیگه میزد روسو میون
ترکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت
شبتر شرازی سیابتای نازمی سرخال از سیاخان.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه بالاحصار غزنی را از نزدیک دیده اید؟
یکی از آثار تاریخی عصر غزنویان است.
چرا بالاحصارهای برخی ولایات در عدم توجه قرار دارند؟
متاسفانه به شکلی که لازم بود اولویت مصرف نشود.
مسئولان در این قسمت چه اقداماتی را انجام دادند؟
اداره امور ریاست جمهوری قرار است که بالاحصار غزنی کار بکند.
در این مورد گزارشی را تهیه کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم می کند. در آغاز در مورد کلمه بالاحصار صحبت می شود که بعد از آن وضعیت بالاحصار غزنی در گذشته و حال بررسی می گردد و علاوه بر نظریات مردم غزنی مسئولان هم در این رابطه صحبت کردند. همراهی مون کنید.
شنونده های عزیز، بالاحصار از دو کلمه بالا به معنی جای بلند و حصار یعنی دیوار ترکیب شده است. شاهان گذشته به خاطر حفاظت جان و مالشان جای را در یک تپه بلند می ساختند که بیشتر مناطق تحت کنترلشان بود. این قلعه بزرگ دارای دیوارهای پهن، دروازه ها و اتاقهای محکم بود که در چار اطرافش برج ها ساخته شده که این خود ارتش بالاحصار را بیشتر می ساخت. خب برمی گردیم به بالاحصار غزنی. مناطق تاریخی زیاد و آبده‌های باستانی فراوان در غزنی موجود است. اما اکثر این مناطق تاریخی و آبدات در اثر بی‌توجهی از بین رفته و یا هم در حالت نابودی قرار دارند. مهمترین منطقه تاریخی غزنی بالاحصار آن است که دارای 36 برج بوده و قبلاً مقر سلطان محمود غزنوی در آن قرار داشت. به گفته مورخین در دوره سلاطین غزنی از این برج‌ها برای نظارت قلعه تاریخی غزنی استفاده می‌شد. در شروع سراج باشنده ولایت غزنی که کتاب در مورد غزنی نوشته است در مورد تاریخ و ارزش بالاحصار توضیح می‌دهد.
بالاحصار تقریباً صدها سال میشه که جور شده. ما درباره از زیات سرچ کردیم دقیق معلوم نیست که د کدام تاریخ و د کدام سال جور شده. د وخ جنگا زیات بوده، ترکا جور کده، از کانکریټ و سنگ و چیزا جور نیست، فقط از خاک جور است. علی که میبینی بسیار زیاد خراب است، دولت هیچ توجه نداره.
بالاحصارها بر علاوه غزنی در ولایات هرات، هلمند، بلخ، گردیز، خوست، کابل و بعضی ولایات دیگر و حتی ولسوالی ها هم موجود است که برخی آنها کاملا از بین رفته و تعداد هم به حالت نیمه ویرانه قرار دارند. بعضی بالاحصارها در میان قلعه ها و بازارها موقعیت داشتند و بعضی از آنها صرف من حیث قلعه جنگی از آنها استفاده می شد. اشرف باشنده غزنی می گوید ساختمان بالاحصار غزنی دارای هنر مهندسی تاریخی زیاده که دارای 5 بلاک بوده و بیشتر از صدها سال سابقه تاریخی دارد.
بالاحصار غزنی از نگاه هنر مهندسی و هنر تاریخی ارزش خود دارد که در طی سالهای قدیم از بالاحصار من حیث دفاتر دولتی، اراکین دولتی آن وقت استفاده میکردن. در بالاحصار غزنی یکی از شخصیت‌های عارف بزرگ به نام سید احمد اسحاری مرقد آن بزرگوار است که یکی از آثار تاریخی بزرگ و مهندسی تاریخی عصر غزنویان است. در خود بالاحصار تقریبا به اندازه تعداد 5 بلاک یا 5 ساختمانی بوده که بیشتر از 100 سال سابقه داشته و این ساختمان‌ها ساختمان‌های نظامی بوده که اراکین دولتی و اداری هم از او استفاده میکردن و از قدیم الایام یک مرکز توجهات تاریخی و باستانی قدیم بوده و یکی از حمایت کننده شهر قدیم غزنی هست که در دامنه بالاحصار غزنی شهر قدیم آن که دارای 27 الا 30 برج داره که دارای 3 دروازه میباشه دارای